کل اما در آغاز این مجله خبری سلطان سرور اخبار پیشکش می‌کند. سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید که نیروهای خارجی امکان دارد تا یک مدت نامعین در افغانستان باقی بمانند. تحقیقات به ارتباط حمله بر یک پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر موصل که 22 نفر کشته و جا گذاشته است آغاز شده است و عربستان سعودی امروز اعلام داشت که سفیر خود را از لیبیا فرا می‌خواند. تفصیل اخبار. زلمه خلیلزاد سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید که برای کمک با نیروهای امنیتی افغانستان امکان دارد نیروهای خارجی نیاز داشته باشند تا یک مدت نامعینی در این کشور باقی بمانند. سفیر و نماینده خاص آمریکا در افغانستان به خبرنگاران در واشنگتن گفته است که تمایل به این است که افغانان مسئولیت‌های بیشتری را به ارتباط امنیت خود متعهد شوند. وی گفته است که توقع دارد در دراز مدت نیازمندی کمتری به وجود نیروهای اجنبی در افغانستان احساس شود، اما امکان دارد یک تعداد از این نیروها طبق توافق با حکومت افغانستان برای یک مدت نامعین در این کشور باقی بمانند. زلمه فلینزاد می گوید که وضع امنیتی در افغانستان پس از انتخابات ماهی میزان گذشته که طی آن حامد کرزی به حیث رئیس جمهور کشور انتخاب گردید بهبود یافته است. سفیر آمریکا در افغانستان میگوید در حالی که هزاران تن از شبه نظامیان خلع سلاح شده و به زندگی ملکی پیوسته‌اند، هزاران تن از افراد پلیس آموزش دیده‌اند. در حدود 18000 سرباز نیروهای آمریکایی و 8500 عسکر مربوط پیمان ناتو در حال حاضر در افغانستان مستقر هستند. اردوی آمریکا میگوید که تحقیقات به ارتباط حمله بر یک پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر موصل در شمال عراق که دیروز صورت گرفت برا انداخته شده است. 22 نفر در نتیجه این حمله کشته شده اند. یک خیمه که عساکر و مأمورین قراردادی در آن غذا صرف می نمودند تا این حمله مورد اصابت قرار گرفته است که در نتیجه حداقل 15 نفر از عساکر آمریکایی و 2 سرباز عراقی کشته شده اند. طبق گزارش‌ها شماری از مأمورین قراردادی نیز کشته شده اند. مسئولان می‌گویند به شمول 42 سرباز آمریکایی 66 نفر دیگر در این حادثه مجروح شده اند. یک سخنگوی نیروهای آمریکا می‌گوید که تاکنون روشن نشده است که آیا این انفجار ناشی از اصابت راکت بوده یا کدام بم در خیمه منفجر شده است، اما یک گروه شورشیان به نام انصار السنه ادعا می‌کند که یک حمله کننده انتحاری مسئول این انفجار می‌باشد. عربستان سعودی امروز اعلام داشت که در برابر دست داشتن مظنون لیبیا در یک پلان سوی قصد علیه شاهزاده عبدالله ولیعهد عربستان سعودی این کشور سفیر خود را از لیبیا فرا می‌خواند. شاهزاده فیصل وزیر خارجه عربستان سعودی می‌گوید ریاض از سفیر لیبیا نیز تقاضا نموده است تا عربستان سعودی را ترک گوید. نیروهای راکتی استراتژیک روسیه میگویند که یک راکت بالستیکی سنگینی را که قدرت عبور از قاره‌ها را دارد امروز پیروزمندانه آزمایش کرده اند و این راکت از منطقه کوههای آرال و شبه جزیره کامچاتکا در شرق دور پرتاب شده است. آژانس خبررسانی ایدارتاس میگوید این نخستین بار است که پس از سقوط اتحاد شوروی در سال 1991 یک راکت نو RS-20V ویو وودا که پیمان ناتو آن را به نام راکت‌های نو SS-18 می‌شناسد در روسیه آزمایش می‌شود. لوید رستیز نیروهای هند امروز بازدید خود را از چین آغاز می‌کند. این بازدید جنرال NCVJ که یک هفته را در بر خواهد گرفت، بهبودی روابط میان این دو کشور بزرگ همسایه را منعکس می‌سازد. پایان تفصیل اخبار.
ساعت 6:35 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان. شنونده عزیز، باز هم سلام عرض میکنیم و باز هم گوینده ایتان عنایت شریف و دایرکتر تخنیکی امان الله امیرزای در خدمت قرار دارند و این بار تا پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی تا ساعت 7. در این دقایق درباره جلسه بین المللی که در رابطه با حفظ ساحات باستانی در توکیو دایر شده بود مصاحبه خواهید شنید. ساحات باستانی بامیان. از آمادگی های امنیتی برای انتخابات پارلمانی آینده در افغانستان برایتان خواهیم گفت و از ارقامی که درباره تلفات عساکر آمریکایی در افغانستان در یک سال گذشته اعلام کردیده است. اگر با ما باشید، گزارش های دیگری هم داریم که همرا خواهید شنید. و اما قبل از گزارش های خبری، توجهتان را به اخبار مربوط به افغانستان جلب میکنیم که احمد حنایش از استودیوی رادیوی آزادی در کابل تقدیم میکند.
بناهای تاریخی افغانستان با کمک کشورهای اسلامی جهان بازسازی می‌گردد. تیم پی‌آر‌تی یا گروه بازسازی ولایتی در ولایت اورزگان ایجاد گردید و به اثر یک انفجار در ولایت ننگرهار یک تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل اخبار. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از بازسازی و ترمیم بناهای اسلامی و تاریخی این کشور خبر داد. دکتر سید مختوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان پس از شرکت در 4 کنفرانس وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی که اخیراً در الجزایر تدویر یافته بود به خبرگزاری پژواک گفته است آنها در نظر دارند با کمک کشورهای اسلامی بناهای تاریخی افغانستان را ترمیم نمایند. در خبر آمده است در کنفرانس مذکور وزرای تمام کشورهای اسلامی تعهد نمودند که در زمینه‌های علمی، تعلیمی و فرهنگی مردم افغانستان را کمک خواهند کرد. برای بار اول است که وزیر فرهنگ افغانستان در این کنفرانس شرکت کرده است. با ایجاد یک تیم پی‌آر‌تی یا گروه بازسازی ولایتی نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در ولایت اورزگان، فعالیت‌های کمک‌رسانی از سوی این گروه در آن ولایت آغاز گردید. سخنگوی نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان در کنفرانس خبری امروز در کابل گفت گروه بازسازی ولایتی که در ولایت اورزگان ایجاد گردیده است تلاش خواهد کرد تا به خاطر تأمین امنیت و گسترش حاکمیت دولت افغانستان به آن مناطق فعالیت‌ها را انجام دهد. امروز تورن جنرال اولسن فرمانده نیروهای کاری 76 از فرقه 25 پیاده اردوی ایالات متحده آمریکا در مراسم افتتاح گروه بازسازی ولایتی که در ترنکود مرکز ولایت اورزگان راه اندازی شده بود شرکت کرده و پی‌آر‌تی را رسما در آن ولایت افتتاح کرد. روز گذشته به اثر انفجار در یک پوسته نظامی قوای سرحدی پلیس در ولایت ننگرهار یک تن کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. ابرار الله معاون پلیس قوای سرحدی ولایت ننگرهار این حادثه را تصادفی خوانده و به خبرنگار رادیوی آزادی در آن ولایت گفته است این حادثه زمانی به وقوع پیوست که برخی از مامورین آنها تعدادی از مرمی‌های توپ 82 میلیمتری را از یک جا به جای دیگر انتقال می‌دادند. به اثر بی‌احتیاطی بعضی از این سربازان یک مرمی انفجار کرده و منجر به کشته شدن یک افسر و زخمی شدن 3 تن از سربازان آنها گردید. به گفته این منبع انفجار مذکور در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار رخ داده است. مقامات صحت عامه ولایت لوگر از افزایش معتادین مواد مخدر در این ولایت خبر دادند. دکتر محمد ظریف نایب خیل رئیس صحت عامه ولایت لوگر به خبرنگار رادیوی آزادی گفته است با صدها تن از مهاجرینی که عمدتاً از کشور ایران به مناطقشان در این ولایت برگشته‌اند معتاد به مواد مخدرند. در خبر آمده است علاوه از معتادین مرد تعدادی از زنان نیز تریاک استعمال می‌نمایند. مقامات صحت عامه ولایت لوگر همچنان گفتند در آن ولایت تا حال کدام مرکز مشخص جهت تداوی معتاد شدگان وجود نداشته و اگر در زمینه اقدامات لازم صورت نگیرد تعداد افراد معتاد بیشتر از این افزایش خواهد یافت. و خبر آخرین که کار احداث 10 کیلومتر سرک در منطقه کرامان مرکز ولسوالی حصه دوم ولایت پنشیر در چارچوب برنامه همبستگی ملی آغاز گردید. سید عالم رئیس شورای مردمی منطقه کرامان پنشیر بر رادیوی آزادی گفت کار احداث این سرک در حال آغاز یافته است که تا حال مردم این منطقه به خاطر نبود راه‌های درست مواصلاتی با مشکلات زیاد روبرو بودند، اما با اعمار این سرک مشکل حدود 800 خانواده از باشنده‌های مرکز ولسوالی حصه دوم ولایت پنشیر مرفوع خواهد شد. این برای بار اول است که در یکی از مناطق دوردست ولایت پنشیر در چارچوب یکی از برنامه‌های دولتی سرک اعمار می‌گردد. پایان اخبار داخلی از استودیوی رادیوی آزادی در کابل.
سرویس خبری مربوط به رویدادهای افغانستان را شنیدید و یکی از خبرها این بود که از قبل وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته شد کشورهای اسلامی در زمینه حفظ آثار فرهنگی افغانستان همکاری میکنند. کنفرانسی در این قسمت در الجزیره دایر شده بود که در آن وزیر اطلاعات و فرهنگ اشتراک داشت. کنفرانس بین المللی دیگر در رابطه با آثار باستانی در ولایت بامیان در توکیو دایر شده بود که در آن معین وزارت اطلاعات و فرهنگ غلام رسول یوسفزی اشتراک ورزیده بود. همکارم ظریف نظر مصاحبه تلفنی با آقای یوسفزی که امروز در توکیو بود انجام داده است. وی در آغاز در رابطه با هدف سفرش به توکیو و کنفرانس آنجا صحبت کرده است.
بله، ما به خاطر شرکت در سومین جلسه گروپ متخصصین بین المللی در مورد حفاظت اثرات باستانی بامیان که جلسه به همکاری انستیتوت تحقیقات دارای فرهنگی توکیو و یونسکو و البته به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ در توکیو دایر شده، یک هیئت افغانی تحت ریاست ما به شمول رؤسای باستان شناسی، حفظ آبدات تاریخی، موزیم، شاروال بامیان اینا آمدن به توکیو به منظور شرکت در این جلسه. البته این جلسه از تاریخ 18 تا 20 دسامبر برای 3 روز دوام داشت و در این جلسه متخصصین کشورهای ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا و متخصصین افغانی اشتراک داشتند و همه جانبه مسئله حفاظت ساعت باستانی بامیان مورد بحث قرار گرفت. به شما معلوم است که بعد از منار جام ساحه بامیان دومین دارایی فرهنگی افغانستان است که در اثر مساعی وزارت اطلاعات فرهنگ و به همکاری کمیته میراث‌های جانی شامل لیست میراث‌های جانی شده و مخصوصا بعد از منفجر ساخته شدن مجسمه‌های 55 متری و 38 متری بودا در تاریخ 2001 توسط گروه متحجر طالبان، افکار عامه متوجه حفظ و حراست ساعت باستانی بامیان شد که بوتا البته مجسمه ها بیش از 1500 سال اینا قدامت داشتن و از عجایب هفتگانه جهان هستند. به اثر فیصله نخستین سیمینار بین‌المللی حفظ و احیای میراث‌های فرهنگی افغانستان که در 27 ماه می سال 2001 در زمان اداره موقت در کابل سیمینار بین‌المللی دایر شد، فیصله این بود که در قسمت استحکام ساعت باستانی بامیان اقدامات از طرف یونسکو، وزارت اطلاعات فرهنگ، آیکوموس و موسسات زیرت صورت بگیرد که البته اولین جلسه امی گروپ متخصصین بین‌المللی در منشن آلمان دایر شد و دومین جلسه متخصصین در فرانسه دایر شد که در و سومین جلسه شال است که در توکیو دایر شده.
در مورد پیشرفت‌ها چیز گفته میتونین که تا حال به چه نتیجه رسیدین؟
به تعقیب جلسه متخصصین بین‌المللی که سر دوام کرد، یک قطعنامه بگویم یا ریکومندیشن صورت که در ریکومندیشن تاکید شد که در قسمت حفظ و حراست نقاشی های مغاره های جوار بودا که تقریبا 750 مغاره سابق بود که اینا نقاشی ها داشتن، متاسفانه در اثر جنگ ها، در اثر غفلت، در اثر این که این مغاره ها از طرف اشخاص و افراد اینا به پناهگاه استفاده می شد، این نقاشی هاست که ارزش بسیار فراوان بودن از بین رفتن. تنها در 25 مغاره نقاشی ها مانده. به خاطر امی حفظ نقاشی های مغاره ها گفتن اقدامات صورت بگیره.
مهندس وزارت اطلاعات فرهنگ آقای غلام رسول یوسفزی، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
تشکر از شما که خبر ما را به این نقطه دورافتاده گرفتید. این معنی است که شما من است یک ژورنالیست آگاه هستین، میفهمید که کی در کجا میره.
درباره کنفرانس توکیو شنیدید و همکاری که ژاپن و کشورهای دیگر در ارتباط با حفظ آثار باستانی بامیان انجام خواهند داد. ژاپن در موارد دیگر نیز در افغانستان کمک می‌کند. یکی از موارد عمده عملیه جمع‌آوری سلاح و ملکی سازی است. کمک ژاپن مسائل زمینی آن موضوع را نیز در بر می‌گیرد. آنانی که سلاحشان جمع می‌شود چه مشغولیتی داشته باشند؟ خبرنگار رادیوی آزادی حمید پژمان گزارش می‌دهد که ژاپن کورس‌های حرفه‌ای را در نظر گرفته تا زمینه دریافت کار را برای این عده در رشته‌های مختلف مساعد بسازد.
حکومت ژاپن با درک اهمیت بخش ملکی‌سازی پروژه دیدیار یا جمع‌آوری اسلحه هم مصمم است مراکز آموزش حرفه‌ای را در نو ولایت افغانستان، جایی که پروگرام آغاز نو در آن فعال است، تمویل نماید. هزینه این مراکز آموزش حرفه‌ای برای افراد خلع سلاح شده $3,300,000 آمریکایی در نظر گرفته شده که از مساعدت‌های بلایوز حکومت ژاپن پرداخته می‌شود. آقای موتو هیکو کاتو، شارژ دافیر سفارت ژاپن در کابل، به روز چهارشنبه حین عقد قرارداد مراکز آموزشی با نمایندگان مؤسسات ساختمانی داخلی و خارجی خطاب به خبرنگاران گفت:
Japan is determined to support
ژاپن من حیث کشور پیشگام مصمم است تا در پیشبرد پروسه DDR کمک نماید و آنچه که بسیار مهم است کمک کردن به آنهایی است که قبلا خلسلا گردیده و آمادگی برای یکجا شدن با زندگی ملکی را دارند. توقع می رود این پروژه در پیوستن مجدد یک تعداد افراد خلسلا شده کمک نماید.
پروژه های مراکز آموزشی حرفه‌ای برای افراد خلسلا شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، سفارت ژاپن، سفارت ایران، جایکای نمایندگی مساعدت های بین المللی ژاپن و مؤسسات غیر دولتی تطبیق می گردد. سفارت ژاپن بخش ساختمانی مراکز آموزشی حرفه‌ای را در مناطقی که زمین آن از طرف وزارت کار و امور اجتماعی معین گردیده کمک می کند. یکی از تطبیق کننده های این پروژه ها در ولایت قندهار مؤسسه غیر دولتی ایرانی می باشد و بخش آموزش را در دو مرکز در این ولایت سفارت ایران به عهده گرفته است. محمد غوث بشیری معین وزارت کار و امور اجتماعی این امضای قرارداد این پروژه های ساختمانی گفت:
بدون شک پروژه‌ای که امروز امضا شد قراردادش یکی از با ارزش‌ترین پروژه‌ها در رابطه با تأمین امنیت و صلح در افغانستان می‌باشد. طوری که شما اطلاع دارین تعداد زیادی از هموطنان ما که در بخش‌های نظامی کار می‌کنن و می‌خواهند در بخش‌های ملکی بیاین، اینا به یک حرفه و یک مسلک جدید ضرورت دارند. در رابطه با ایجاد این مراکز یک سلسله اقدامات قبل از قبل صورت گرفته، سروی‌های از همه نو ولایت قبلا تثبیت شده و ما با در نظر داشته نیازمندی محلات و ولایات خود ای ارفاها را تثبیت کردیم.
با گفته معین وزارت کار و امور اجتماعی، افراد خلسلا شده به مدت 6 ماه تا 2 سال تحت برنامه های آموزشی قرار می گیرند و در جریان آموزش مدد معاش نیز دریافت می دارند. گفتنی است که مؤسسه جایکا مکنون مصرف آموزش آموزگاران حرفه‌ای در رشته های ولدنکاری، آهنگری، ترمیم موتر، فلزکاری و غیره می باشد و قرار است فارغان این دوره آموزشی جهت پیشبرد آموزش به ولایتی که تحت برنامه های آغاز نو قرار دارد اعزام شوند. حمید پژمان، شهر کابل، رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. گزارش های خبری را ادامه می دهیم. سخنگوی نیروهای ائتلاف بین المللی معمولاً در نشست های خبری هفتوار خود در کابل با خبرنگاران درباره دستاوردها و یا هم از آنچه بر آنان در جریان هفته گذشته است صحبت می کنند. و اینک روز 11 جدی سال نو میلادی آغاز می شود و در روزهای اخیر سال میلادی قرار دادیم، سخنگوی این قوا به سالی که در حال رفتن است نظری انداخته و از تلفات خود در این مدت و موارد دیگر سخن گفته است. از گزارشگر رادیوی آزادی ندا فرحت می‌شنویم که در نشست خبری سخنگوی قوای ائتلاف در کابل حاضر بود.
سخنگوی نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا می‌گوید از زمان آغاز عملیات نظامی این نیروها در افغانستان 116 سرباز آمریکایی در این کشور به هلاکت رسیده‌اند که از آن جمله 48 تن آنها در جریان سال جاری جان‌های خود را از دست داده‌اند. مارک مکن سخنگوی نیروهای ائتلاف بین المللی بر رهبری آمریکا که در جریان نشست خبری روز چهارشنبه در کابل صحبت می‌کرد گفت در جریان خشونت‌های 3 سال گذشته در افغانستان 10 فروند هواپیمای نظامیان آمریکایی در افغانستان و پاکستان سقوط کرده که بر اثر آن 37 تن به هلاکت رسیده‌اند. اما آقای مکن درباره دلایل اصلی سقوط این هواپیماها جزئیات را ارائه نکرد.
Based on our records, there have been 10 aircraft accidents since the start of operation, and two of those accidents took place in Pakistan. And the other.
بر اساس آماری که ما در اختیار داریم، از زمان آغاز عملیات ما در افغانستان، 10 فروند هواپیمای ما سقوط کرده که دو مورد آن در پاکستان روی داده است. 37 تن بر اثر سقوط این هواپیماها به هلاکت رسیدند که 3 تن آنها غیر نظامیان بودند. ما در این حوادث 7 فروند هلیکوپتر، 2 فروند هواپیمای نظامی و 1 فروند هواپیمای قراردادی خود را از دست داده ایم.
حمله بر هدف برج‌های دوگانه مرکز تجارت جهانی در نیویورک در سال 2001 میلادی که هزاران کشته به جا گذاشت و شبکه تروریستی القاعده مسئولیت آن را به عهده گرفت، پیش‌زمینه‌ای برای ورود نظامیان آمریکایی به افغانستان و آغاز مبارزه آنها بر علیه تروریسم جهانی بود. پس از آنکه در نتیجه حملات هوایی نظامیان آمریکایی در اواخر سال 2001 میلادی بر هدف مواضع طالبان، رژیم تندرو طالبان در افغانستان با شکست روبرو شد، نظامیان آمریکایی وارد این کشور شده و عملیات بر هدف ردیابی اعضای شامل در شبکه‌های تروریستی و تحریک طالبان را در افغانستان آغاز کردند. در حال حاضر 18,000 سرباز شامل در نیروهای ائتلاف بین المللی و بیشتر از 8,000 سرباز شامل در نیروهای آیساف سرگرم اجرای عملیات نظامی و تامین امنیت در افغانستان هستند. این نیروها می گویند تا حال زمان مشخص برای خروج آنها از افغانستان تعیین نشده است و آنها برای مدت نامعلوم به افغانستان اعزام شدند. ندا فرهد، رادیوی آزادی، کابل.
درباره تلفات نیروهای آمریکایی در افغانستان در جریان یک سال گذشته شنیدید. منابع آمریکایی میگویند تا امنیت لازم در افغانستان اعاده نگردد، آنان در این کشور باقی خواهند ماند. و در سرویس اخبار از قول سفیر آمریکا در افغانستان شنیدید که گفته است شاید قوای آمریکایی نیاز داشته باشند که برای کمک به قوای امنیتی افغانستان تا مدت نامعینی در کشور باقی بمانند. به هر حال یکی از کارهای عمده در ماه‌های آینده برای نیروهای ائتلاف بین المللی و همچنان نیروهای بین المللی کمک به امنیت آیساف و قوای افغانی تأمین امنیت برای برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود. در این باره نشست‌ها و جلسات از همین اکنون آغاز شده است. رامین انوری در همین ارتباط با سخنگوی وزارت داخله لطف‌الله مشعل مصاحبه نموده است. به این مصاحبه که به صدای سخنگوی وزارت داخله آغاز می شود گوش می دهیم.
برای تامین امنیت و اقدامات لازم و ترتیبات لازم، اتخاذ تدابیر لازم برای انتخابات پارلمانی جلسات داشتیم و در آینده خواهیم داشت. تمام تدابیری که برای انتخابات ریاست جمهوری داشتیم، کمیسیون مشترک از 5 عنصر اصلی امنیت در افغانستان که متشکل از وزارت امور داخله، وزارت دفاع، ریاست امنیت ملی، قوت های ائتلاف و قوت های حافظ صلح بین المللی در کابل یا آیساف، این جلسات ما مشترکاً داشتیم و به خاطر اتخاذ تدابیر لازم این جلسات ادامه خواهیم داد.
آقای مشعل، بارها گفته شده که انتخابات پارلمانی در افغانستان به تناسب انتخابات ریاست جمهوری با چالش‌های بیشتر مواجه خواهد بود، چون یک ذره گسترده‌تر است. آیا شما از این جهت نگرانی‌هایی دارین که گویا در افغانستان در آستانه انتخابات پارلمانی چالش‌ها بیشتر میشه؟
دیگر شک نیست که انتخابات پارلمانی نسبت به انتخابات ریاست جمهوری گسترده‌تر و وسیع‌تر است. لحاظا مسئولیت تامین امنیت یکی از مسائل بسیار مهم است و ما اگرچه تدابیر خاصی گرفتیم ولی کوشش میکنیم تا روز یا تا موعد معین انتخابات پارلمانی تدابیر زیادتر و بیشتر را اتخاذ بکنیم. تا حال ما توانستیم ولسوالی ها و ولایات را زیر پشت امنیتی خود قرار بدیم، ولی برای انتخابات پارلمانی ما مجبور هستیم قریجات و محلات را نیز زیر پشت امنیتی قرار بدیم. برای همین لحاظ ما ضرورت به پلیس زیادتر، پلیس ملی بیشتر داریم. در 7 مراکز تربیوی پلیس ملی در کابل و 5-6 زون کشور پروسی تربیه و آموزش پلیس ملی بسیار به صورت جریان داره و امیدوار هستیم که تا روز انتخابات ما در حدود 50,000 پلیس ملی داشته باشیم. ما امیدوار هستیم که بتوانیم امنیت را در روز انتخابات پارلمانی تامین بکنیم.
تا به هنوز در افغانستان حضور نیروهای خارجی بسیار قابل ملاحظه بوده. شما فکر میکنید که در انتخابات پارلمانی هم برنامه‌های شما به شکل مشترک ادامه خواهد یافت؟
بله، قرار فیصله هایی که ما داشتیم، تمام تدابیر مشترکی که بر انتخابات ریاست جمهوری داشتیم تا اختتام انتخابات پارلمانی ادامه پیدا خواهد کرد. قوت های ائتلاف نقش بسیار مهم را در مبارزه علیه تروریستان و افراطیون که دشمنان اساسی صلح و ثبات در افغانستان از بهده خواهند داشت، در عین حال مبارزه مهم دیگی که ما داریم با جنگ سالاران و ملیشه‌های غیر مسئول هستند که در اطراف و در اکناف کشور شاید کوشش بکنن که انتخابات پارلمانی را به نفع خود یا استعمال بکنن و یا نفوذ را برای کسایی که خود انتخاب میکنن داشته باشن و یا مردم را تهدید بکنن. این چیزی است که ما متوجهش هستیم و در این راستا ما تدابیر خاصی خواهیم گرفت، ولی قوت های ائتلاف و آیساف همچنان که در انتخابات ریاست جمهوری با ما کمک کردن، در انتخابات پارلمانی نیز همکار و مددگار ما خواهند بود.
از اونجایی که در افغانستان به زودی قرار است که انتخابات پارلمانی راه اندازی شود، آیا شما برنامه های پیشگیرانی را در افغانستان افغانستان به خاطر جلوگیری از حملات احتمالی روی دست گرفتین و آیا شما گروه‌های مشخص را در ارتباط مورد پیگرد قرار دادین و یا یک کس را بازداشت کردین تا به ناس به ارتباط یانه؟
قوت‌های پلیس توانسته در ظرف یک ماه گذشته بعد از انتخابات ریاست جمهوری تقریبا هر روز مواد زیاد انفجاری، سلاح‌های زیاد در کابل، در شهر کابل، در همه‌های شهر کابل و ولایت را به دست بیاره و اکثر پلان‌های شوم گروه‌های توریست و افراطی را خونسا کرده و خونسا میکنه. ما پلان داریم تا شهرها پلیس شهرها را تقویت بکنیم، پلیس سرحدی را تقویت بکنیم، چرا که اکثر مشکل اساسی که ما داریم از سرحدات افغانستان است. اکثر اخلال‌گرا و آشوب‌گرا از آن طرف سرحد داخل افغانستان میشن، حملات را اجرا میکنن و پس میگریزن. حالا ما کوشش میکنیم که سرحدات خود را تقویت کنیم و نگذاریم که افراد نامطلوب و مخرب داخل خاک افغانستان شوه و باعث نامنی و بی‌ثباتی بگردد.
و یک سوال آخر، آیا شما با نیروهای خارجی که در افغانستان حضور دارند در مذاکرات هستند، گویا که در آستانه انتخابات پارلمانی نیروهای خود در افغانستان افزایش بدن، و یا شما فکر میکنید به همین اندازه که نیروهایی که در افغانستان هستند کافی هستند به خاطر تامین امنیت؟
در رابطه با ازدیاد قوت‌های بین المللی، ائتلاف بین المللی و قوت‌های مساعدت امنیت بین المللی ISF، ما کدام تقاضا خاص شخصا وزارت امور داخله نکرده، ولی ما یک تفاهم قبلی با قوت‌های بین المللی داریم که تمام تدابیر و همکاری‌های دو جانبه، سه جانبه و پنج جانبه که بین ما موجود بود تا انتخابات پارلمانی به جا خواهد بود. این به این معنا که قوت‌های ائتلاف و قوت‌های ISF با ما در امر تامین امنیت در مرکز و در ولایت همکار خواهند بود و همکاری اینها ممد تامین امنیت در افغانستان بود و خواهد بود.
مصاحبه سخنگوی وزارت داخله را شنیدید. یکی از دلایلی که خشونت و به خصوص خشونت در برابر زنان صورت می‌گیرد، عدم آگاهی است. نداشتن آگاهی زنان از اینکه در چنین موارد چگونه برخوردی داشته باشند و حتی عدم آگاهی مردان که بعضاً نمی‌دانند و متوجه نیستند که برخوردشان خشونت‌آمیز است و چنین برخوردی ناپسند. از همین جهت است که نشست‌ها و سمینارهای برای افزایش آگاهی مردم در زمینه دایر می شود. از سمیناری در همین سلسله خبرنگار رادیوی آزادی در مزار شریف فیض الله قرداش گزارش می دهد.
شبکه ملی سرپناه برای زنان مواجه به خطر و همکاری یونیسیار یا کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین و مدیکا مندیال آلمان که در بخش حقوق زنان کار می کند، در مبارزه علیه خشونت در مقابل زنان با ایجاد سمینارها و آگاهی بخشی و یک سلسله اقدامات موثری آغاز نموده است. مخاطر آگاهی بخشی و ارزیابی همچو زنان با همکاری اداره امور زنان و سایر مؤسسات زیربط سمیناری در شهر مزار شریف نیز دایر شده بود. خانم گرچران وردی، مشاور در مدیکا مندیال، یکی از سخنرانان سمینار بود. او گفت خشونت به زنان در افغانستان انواع گوناگون دارد. لتکوب، تحقیر، دشنام و بی سرپناه ماندن نوعی از آنها است. خانم گرچران در بررسی عوامل خشونت علیه زنان میگوید خشونت علیه زنان تنها از جانب شوهران نه، بلکه از طرف خسران، ایورها، خشنها، خشوها نیز صورت میگیرد. خانم گرچران در مورد خاموشی زنان بر ضد خشونت گفت
One of the things I would like to say is that there has been a lot of atrocities committed against women during the 25 years of war.
در جریان 25 سال جنگ زنان بر ضد خشونت‌هایی که از جانب شوهرانشان بر آنان روا دیده شده است هیچ نوع اعتراضی نکردند. و باور این مشاور خانم، مشکلات اقتصادی عوامل دیگر خشونت بر ضد زنان بوده که این نوان خیلی گسترده است.
و با این گزارش فیض الله قرداش بر پایان برنامه‌های امروز رادیوی آزادی می‌رسیم. لحظات بعد ساعت 7 بعد از ظهر نشرات وی او ای آشنا رادیو آغاز می‌شود. رادیوی آزادی فردا ساعت 7 صبح بار دیگر برای 12 ساعت در خدمت خواهد بود. تا آنگاه با شما خداحافظی می‌کنیم. خداوند بزرگ نگهدارتان.